رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 7 عقرب 1395 هجری شمسی را که مصادف به 28 اکتبر سال 2016 می شود با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
بانک جهانی کمک بلایوز 120 میلیون دلار آمریکایی را به افغانستان تسویب کرد. شربت گل، دختر معروف چشم سبز افغان، خود را پاکستانی معرفی کرده است. و رئیس جمهور فیلیپین جدایی خود را از ایالات متحده اعلام کرد.
و در بخش گزارش ها واکنش های ارگ را علیه اظهارات آقای دوستم میشنوید. بعدن گزارش مستقیم را از وضعیت ولسوالی ولایت ننگرهار میشنوید. ادامه تلاش های نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده را نیز در این برنامه تقدیم شما میداریم. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. اما قبل از همه این مطالب مشروع خبرها را از هاشم حبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام. بانک جهانی کمک بلایوز 120 میلیون دلار آمریکایی را به افغانستان تصویب کرد. قرار است بانک جهانی برای کاهش فقر در افغانستان در 4 سال آینده استراتژی را برای مشارکت این اداره تصویب کند. قرار است 100 میلیون این کمک در بخش زیربناها و خدمات اجتماعی در افغانستان به مصرف برسد. بر اساس اعلامیه بانک جهانی، 20 میلیون دلار دیگر این کمک در بخش توانمندسازی سکتور مالی از جمله بهبود ظرفیت در افغانستان بانک مصرف خواهد شد. کمک 100 میلیون دلاری بلایوز توسط اداره انکشاف بین‌المللی بانک جهانی به منظور تمویل برنامه میثاق شهروندی افغانستان فراهم گردیده است. مجموع بودجه این برنامه 628 میلیون دلار آمریکایی است. یک سرانوال پاکستانی میگوید که شربت گل، دختر افغان و معروف چشم سبز نشنال جیوگرافیک، در محکمه حاضر شد و خود را شهروند پاکستانی معرفی کرد.
اپنا جرم تسلیم کیا تھا، اپنا بیان 161 دیا تھا، اس میں اس نے سب کچھ اپنا تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ پاسپورٹ اور یہ شناختی کارڈ.
منظور علم گفت که شربت گل در جریان محاکمه امروز که گفت که مرتکب هیچ جرمی نشده است و همچنان اعتراف قبلیش را در مورد دریافت کارت هویت و پاسپورت پاکستانی پس گرفت که پس از توقیفش با تحقیق کنندگان گفته بود که آن را به گونه غیر قانونی به دست آورده است. این سرانوال پاکستانی گفت که محکمه شربت گل را برای 14 روز به زندان فرستاده است و قرار است او به تاریخ 11 ماه نوامبر دوباره به محکمه حاضر شود. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در تازه ترین سفرش به چین گفت که امریکا او را از دست داد و او جداییش را از ایالات متحده اعلام می کند. آقای دوترته همچنان ادعا کرد که چین، روسیه و فیلیپین در برابر جهان قرار گرفته و این یگانه راه مقابله است. شرح بیشتر از برشنا عمرخیل.
خبر جدایی فیلیپین از ایالات متحده شماره را به جاده ها کشانید و مظاهرات ضد آمریکایی را باعث گردید. رنه توریس، رهبر ائتلافی حکومت فیلیپین، گفت که این مظاهرات در مخالفت با حضور سربازان، پایگاه ها، تأسیسات و تمرینات نظامی ایالات متحده را اندازی شده است و راه حل آن فسخ تمامی توافقنامه ها میان ایالات متحده و فیلیپین است. رئیس جمهور فیلیپین در زادگاهش گفت که هدف صحبت‌های او در چین قطع روابط نه بلکه ایجاد یک راهکار جدید بود.
در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق میانه ساحات تحت تصرف خود را از دست می‌دهد، خبرها از همکاری روزافزون گروه‌های تندرو محلی در جنوب شرق آسیا به نشر رسیده است. یک گزارش جدید تحقیقاتی نهاد تحلیل سیاسی تنش هشدار می‌دهد که حامیان داعش در جنوب شرق آسیا در حال همکارند که و به نظر می‌رسد که ادارات تنفیذ قانون در مقابل این تهدید آمادگی ندارند. گروه‌های شورشی سوری می‌گویند که عملیات گسترده‌ای را برای شکست محاصره نیروهای حکومتی در حلب آغاز کردند. از قدیر مشرف می‌شنویم.
گروه نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در لندن امروز گفت که راکت پراگنی های شورشیان در غرب حلب باعث کشته شدن 15 غیر نظامی و زخمی شدن 100 نفر دیگر شده است. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات در مورد یک حمله هوایی بر یک مکتب سوری شد که در آن حدود 30 نفر جان باخت و بیشتر آنان کودکان بودند. گرودون براون، صدر اعظم پیشین بریتانیا و نماینده خاص ملل متحد در امور معارف نیز خواستار تحقیقات جرایم جنگی در رابطه به آن حمله شده است.
کشورهای عضو ملل متحد بر اقدامات رأی دادند که میتواند به منع تسلیحات هسته‌ای منتج شود. با وجود مخالفت کشورهای با قدرت اتمی، کمیته امنیت بین المللی و غیر مسلح سازی ملل متحد دیروز با تصویب فیصلنامه خواستار مذاکرات برای این پیمانه جدید شدند. رویا زمانی با شرح بیشتر.
بیات از فیهن، مدیر اجرایی کمپاین بین المللی برای از میان بردن تسلیحات هسته‌ای، گفت که این پیمان به زودی تسلیحات هسته‌ای را محو نخواهد ساخت، اما می تواند یک معیار بین المللی حقوقی را به هدف منع قرار دادن تسلیحات هسته‌ای و ترغیب کشورها برای اقدام فوری غیر مسلح سازی ایجاد کند. با آن هم او گفت که متقاعد ساختن کشورها برای از بین بردن تسلیحات هسته‌ایشان دشوار خواهد بود. ایالات متحده، اسرائیل، فرانسه، روسیه و بریتانیا رای مخالف و چین، هند و پاکستان رای ممتنع دادند.
و توافق روی حفظ بزرگترین ذخیره حیوانات آبی در قاره انتارکتیکا صورت گرفت. بر اساس این توافق که توسط 24 کشور عضو حفاظت از منابع حیات آبی انتارکتیکا و اتحادیه اروپایی صورت گرفت، ماهیگیری در 1.12 میلیون کیلومتر مربع بحیره راس منع قرار داده شد. این پیمان حفاظت از 1.55 میلیون کیلومتر مربع مساحت بحیره راس را در بر می‌گیرد. در این یگانه ساحه دست نخورده در جهان، پنگوین، ماهی‌های دنداندار، نهنگ و انواع مختلف حیوانات آبی زیست دارند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش. 3 تن از رهبران حکومت وحدت ملی در اولین سالروز وفات قربان علی عرفانی سخنرانی نموده از حرکت‌های قوم‌گرایانه که در کشور جریان دارد نگرانی خود را ابراز داشته و گفتند که این حرکت‌ها مانع نهادی نشدن دموکراسی، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در آن کشور می‌شود. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
آقایان عبدالله رئیس جرایه، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و آقای محقق معاون دوم رئیس جرایه بر روز جمعه در مراسم اولین سالگشت وفات قربان علی عرفانی، یک تن از رهبران جهادی اهل تشیع و عضو ولسی جرگه، سخنرانی نموده از حرکت های قوم گرایانه که اخیرا در کشور جریان دارد نگرانی خود را ابراز داشتند. رئیس جرایه که برای بار نخست از اختلاف جدی میان سران حکومت پرده برداشت و حالا هم برغم چند مرتبه دیدار با رئیس جمهور هنوز نتوانسته است اختلافات میان ارگ و سفیدار را خاتمه بخشد، به اظهارات اخیر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت اظهارات برخی مقامات بلندپایه حکومت برخلاف انتظار مردم و دولت میباشد. باید هر کس برابر مقام و سمت خود احساس مسئولیت کند.
هر زمانی که در روش و در رفتار و در گفتار رهبران کشور بوی تبعیض، بوی نفاق، بوی تفرقه، بوی انحصار طلبی به مشام مردم برسه، اما اعتمادی که لازمه موفقیت یک راه است بین مردم و رهبری خدشه پیدا میکنه.
آقای عبدالله، روی چگونگی رهبری رئیس جمهور غنی به گونه تلویحی تماس گرفته اضافه کرد. رهبری سالم آن است که نگذارد مشکلات روی هم انبار شود.
رهبری سیاسی مدبر او را میگن که نگذاره که مشکلات سر هم شود و صداهای مردم ناشنیده باند و بالاخره خدا نخواسته او به جاهای کشانده شود که بعد همه با هم چاره شنتانیم.
رئیس جرایه با پذیرش این حقیقت که مشکلات وجود دارد گفت باید همه به خود بیایند قبل از این که گری مشکلات بیشتر از پیش ناگشودنی شود برای راه حل اقدام صورت بگیرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بدون اینکه از جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود مشاور ارشد ریاست جمهوری نام ببرد گفت برخی مقامات که خود از ارکان حکومتند گاهی به مردم طرحهای بدیل پیشنهاد میکنند. آقای دانش نیز قومی سازی مسائل را برای افغانستان خطرناکتر از جنگ خوانده گفت که این مسائل سبب گردیده که روند حکومت داری و وحدت ملی آشفته شود.
امروز متاسفانه موج از حرکت های قوم گرایانه اذهان مردم کشور را مشوش و همه را نگران کرده. قومی سازی یک ضربه جبران ناپذیر بر روند دولت سازی و ملت سازی در افغانستان است و یک مانع بزرگ در راه دموکراسی، حاکمیت قانون و تأمین عدالت و حقوق شهروندی در کشور.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز در این محفل سخنرانی نموده بر عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن از سوی حکومت تاکید کرد و آن را کلید موفقیت و همبستگی اقوام ساکن در افغانستان خواند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل پیامد این گونه اختلافات میان رهبران سیاسی را ناگوار خوانده میگویند که این اختلافات میتواند حتی زمینه فروپاشی نظام را فراهم کند. دکتر عبداللطیف نظری کارشناس مسائل حقوقی و روابط بین الدول و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت.
پیامد سیاسی اختلافات میان رهبران سیاسی افغانستان میتونه فروپاشی حکومت را درون زمینش فراهم بسازه و دومی که زمینه تقویت مخالفان دولت افغانستان را تقویت میکنه.
دکتر نظری مشوره می دهد که این گونه مسائل را باید رهبران سیاسی افغانستان از طریق گفتگوها و دیپلماسی خودی حل و فصل نمایند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نیز شنیدید که در ولسوالی شیرزاد در بمباران بر منزل مولوی محمد علم یک تن از قماندانان طالبان افراد ملکی کشته شده است. برای جزئیات این خبر ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت، اگر آواز ما را میشنوین سلام بر شما و لطف کنین از جزئیات این حمله بر ما معلومات بدین.
بله ریا جان، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار این حمله را تایید میکنه که نیروهای مشترک افغان با استفاده از نیروهای هوایی دیشب بر منزل مسکونی حاجی محمد علم، یکی از قماندانان برجسته طالبان مسلح در ولایت ننگرهار در ولسوالی شیرزاد حمله کردند. تا این حمله شخص قماندان محمد علم قادر به فرار از منطقه شده است و تلفات به افرادی که در منظر مسکونی او بودباش داشتند وارد شده، ولی نه هم رقمی رایع میکنند و نه هم هویت این تلفات این روشن میکنند. سخنگوی والی ننگرهار عطاولا خوجیانی وسط امریکا گفت که این اداره ولایتی هم حمله را تایید میکنه و هم فرار قماندان محمد عالم است، ولی در مورد تلفات چند نفر کشته یا زخمی است و یا کیها هستند چیزی نمیگویند. اما یک منبع موثق دولتی دیگر در ولایت ننگرهار وسط امریکا گفت که در این حمله به شمول خود شخص محمد عالم 12 تن از اعضای فامیل او زخمی شدند و یک دختر او در این حمله کشته شده است. این منبع میگوید که به شامل این 12 تن خانم، پسران و همچنان دختران و دیگر اعضای خانواده که افراد ملکی میباشند و وابستگی به گروه های طالبان نداشتند جز از شخص خود محمد عالم، اینانی جراحت برداشتند. حمله برای مدت چند ساعت در این ولسوالی بر منزل قماندان طالبان ادامه داشت و بعد از آن تمام شده.
خب آقای اسرت، از افراد ملکی، تلفات افراد ملکی ذکر شده بود که شما گفتین که تا حال معلوم نیست که تعدادشان یا شمارشان به چند نفر میرسه. آیا این افراد از خود خانواده این قماندان طالب بوده یا بر علاوه این افراد، افراد ملکی دیگه هم کشته شده؟
نه خیر، این افراد ملکی که گفته می شود و به من منبعی را تایید کردی اعضای خانواده خود محمد عالم است. حمله فقط و فقط در خود منزل مسکونی حاجی محمد عالم انجام شده است و افراد ملکی که یا کشته و یا هم زخمی هستند در همین منزل که اعضای خود فامیل نام برده است نیاز شامل آن می باشند. با کسی دیگر در چهار اطراف و به همسایش اسیبی نرسیده.
خب آقای حسرت، شما لطف کنین درباره اوضاع امنیتی ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار معلومات بدین که اوضاع از چی قرار است در او ولسوالی؟
در پچراگام امروز نیز درگیری بین نیروهای مشترک افغان و داعش ادامه داشت. خیزش کنندگان مردمی دور از صف اول جنگ قرار دارند، شامل جنگ نیستند و صف اول جنگ نیروهای مشترک افغان تصرف کردن در آنجا حضور دارن. داعش اکنون نیز با خیلی شدت و خیلی سلاحای با استفاده از سلاحای ثقیل در برابر نیروهای افغان می جنگه. نیروهای افغان خود را تجهیز و مجهز می دانند در برابر داعش و سری از عملیات به نام شاهین بیز که در برابر داعش ویژه در این ولسوالی آغاز شده است به دره تنگی پاس پاچی رسیده است، جایی که درگیری بین داعش و نیروهای مشترک افغان ادامه دارد. از تلفات تازه در مورد داعش و همچنان نیروهای افغان ارائه نشده است، ولی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که نیروهای افغان پیشروی کردند، اما باشندگان محل امروز نیز پیشروی قوای افغان رد کردن، میگن که هنوز پیشروی ندارد ولی محل درگیریه که باید خیزش کنندگان مدنی در آنجا حضور داشته میبودن و با گفته آنها موثر تمام شدن، نیروهای افغان گرفتن. باشندگان محل از دولت یک خواست دارن که در صورتی که نیروهای خیزش مردمی با سلاحهای ثقیله در برابر داعش در پچراگام تجهیز شوند نسبت به نیروهای افغان خیلی موثر تمام میشن. اونا دلیل پیش میکنن که نیروهای خیزش مردمی چون پسران منطقه هستن با موقعیت جغرافیایی پچراگام نسبت به نیروهای امنیتی خیلی بلد هستن و به زودی قادر به این میشن تا داعش را شکست بده.
خب آقای اسد، تشکر از معلوماتی که شما ارائه داشتین.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در آخرین ماهای کاریش در قصر سفید قرار دارد همراه با میشل اوباما بانوی اول این کشور به نمایندگی از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات سال 2016 آمریکا سرسختانه مبارزه کردند. روز گذشته میشل اوباما با خانم کلینتون در کارولینای شمالی ظاهر شد، جایی که نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات عملاً با بن‌بست رسیدند. در همین حال دونالد ترامپ در اوهایو در جمع از حامیان خود ظاهر شد، ایالت کلیدی که آقای ترامپ امیدوار است تا رای بیشتر را در آنجا کسب کند. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در حالی که مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده رو به اختتام است، خانم کلینتون نسبت به رقیب خود سبقت دارد، اما برخی از نظرسنجی ها سبقت چشمگیری این نامزد حزب دموکرات را بر آقای ترامپ نشان نمی دهد. این وضعیت به این معناست که نتایج انتخابات هنوز هم مشخص نیست و هر دو نامزد باید برای کسب هر رای سخت مبارزه کند. این پیام است که میشل اوباما آن را روز پنجشنبه در کارولینای شمالی بیان داشت. امیدید ما رای خواهیم داد و رای خود را قبل از روز انتخابات انتخاب خواهیم کرد. ما در صفهای رایدهی ایستاد خواهیم شد. در همین حال میشل اوباما افزود که ادعاهای ترامپ مبنی بر این که تقلب در روند انتخابات صورت میگیرد جز تلاش برای دل سرد کردن رای دهندگان از رفتن به پای صندوق‌های رای چیزی دیگری نیست. خانم اوباما هشدار داد که اگر رای دهندگان رای ندهند، پیروزی خانم کلینتون با وجود این که نامزد شایسته تر می باشد تحت شا قرار خواهد گرفت. او می گوید خانم کلینتون تجربه بیشتر دارد و نسبت به هر نامزد دیگر در این زمان بیشتر در امور ریاست جمهوری آشناست. بله، بیشتر از براک اوباما و بیشتر از بیل کلینتون. با وجودی که او یک زن است، او کاملا آماده است تا فرمانده کل قوای امریکا باشد. از سوی هم خانم کلینتون که در سخنرانی خود بار بار از تمام رای دهندگان در ایالت کارولینای شمالی خواست تا حق رای خود را استفاده کنند، میگوید که موضوع اقتصاد، مهاجرت، حق تساوی ازدواج، محیط زیست و حتی تعلیم هنوز هم از موضوعات مهم می باشد. Affordable college education is at stake. خانم کلینتون میگوید تعلیم ارزان در پوهنتون‌ها با خطر مواجه است. نه تنها تعلیم، بلکه پرداخت قرضه دوباره شاگردان نیز با مشکلات روبرو است. بنابراین اگر باور دارید که آنگونه ای که ما میخواهیم که همه قادر باشند تا به کالج رفته و فارغ شوند، پس شما باید به پای صندوق‌های رای رفته و در این انتخابات سهیم شوید. در همین حال دونالد ترامپ نیز از هواداران خود خواست تا به پای صندوق‌های رای رفته و رای دهند، بدون در نظر داشت اینکه نظرسنجی‌ها سبقت خانم کلینتون را نشان می‌دهد. آقای ترامپ در جمع هواداران خود در اوهایو گفت که یک نظرسنجی تازه تحقیقی ریمینگتون نشان می‌دهد که او با 4 امتیاز پیشی در ایالت غربی مرکزی آمریکا بر هیلری کلینتون سبقت دارد. این نامزد جمهوری‌خواه سابقه سیاسی خانم کلینتون را مورد انتقاد قرار داد و شوهرش را به خاطر پیمان تجارتی نفتا که توسط بیل کلینتون در اوایل سالهای 1990 به امضا رسیده بود به باد انتقاد گرفت. آقای ترامپ به این باور است که بیکاری آن زمان اوهایو ناشی از امضای همان پیمان بوده است. Just imagine what they'll
do given the chance to once again control. تصور کنید که اگر به آنان یک بار دیگر به قصر سفید فرصت داده شود چه خواهند کرد؟ و براستی باید گفت که ما آنان را به اندازه کافی تحمل کرده ایم. به نظرم ما به قدر کافی کلینتون ها را دیده ایم.
در اخیر آقای ترامپ به حامیانش وعده داد که او مشاغلی را که در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون به مکسیکو انتقال یافته است دوباره به مردم شهر تلدوی ایالت اوهایو بر می گرداند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما به برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، آیا تکنولوژی از انسانیت ما می کاهد و یا آن را بیشتر می سازد؟ سانزدانان در کنفرانس پیشگامان قصر سفید در شهر پیترزبورگ ایالات متحده با استفاده از روبوت ها و ماشین های هوشمند در تلاش یافتن پاسخ به این پرسش هستند. در رابطه توجه کنید به گزارشی از برشنا عمرخیل.
ممکن شما باور کنید یا نکنید، این روبوت ها با اشکال عجیب در واقع شما هستید، یا به عباره دیگر اینها یک بخشی از شما هستند.
آنها جاهای می روند که انسانها رفتن نمی توانند و یا رفتن انسان با آنجا خطر دارد.
یعنی داشت قابلیت رفتن به ساختمان های تخریب شده در تلاش نجات قربانیان و یا از راه هوا مانند این ربات پرواز کننده که انجینیران به شیوه مسئول برای تفتیش پل‌ها و بندهای آب از آن استفاده می کنند.
طوری که میبینم ربات مانند یک شاگرد برای مفتشین عمل میکند و مفتشین به ربات میگویند که معلومات را جمع آوری کند.
در آخرین کنفرانس پیشگامان در شهر پیترزبورگ ایالت پنسیلوانیا، ساینسدانان آینده را مربوط به ترکیب هوش انسان و هوش ماشین میدانند. از آنجا که محدودیت های انسان تنها فیزیکی نیست، تکنولوژی های جدید در صدد کاوش هوش انسان نیز می باشد.
ما در حال ساختن تکنولوژی های هستیم که فرصت اندازه کردن چیزی را فراهم سازد که واقعیت عینی ندارد، مانند احساسات.
تکنولوژی درک احساسات و بدون مکالمه از روی حالت چهره در تشخیص امراض روانی مانند افسردگی و اختلال و استرس بعد از حادثه کمک می کند.
آنها دانش طبی را از قبل دارند. نیاز آنها تکنولوژی است که توان درک این سلوک ها را در زمان ضرورت داشته باشد.
هدف تازه ساینسدانان ساختن تکنولوژی است که از لحاظ فیزیکی و روانی شما را حمایت کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب برمیگردیم به ولایت دایکندی. شماری از بانوان خبرنگار در آن ولایت میگویند که با وجود مشکلات آنان در تلاش رشد فعالیت‌های رسانه‌ای زنان و بلند کردن صدای بانوان از طریق رسانه‌های محلی میباشند. در ولایت دایکندی 4 رادیوی خصوصی، 1 رادیو و تلویزیون دولتی فعالیت دارد، اما در میان 10 کارمند این رسانه‌های محلی تنها 4 بانو به حیث گزارشگر و خبرنگار فعالیت دارند. اکثریت این خبرنگاران از کمبود امکانات و معاش شکایت دارند. ظفر بامیانی در این مورد از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
ما وقتی که طفل بودم از طفولیت میخواستم که یک شخص باشم، در جامعه مطرح باشم و یک شخص مفید باشم.
این صدای حمیده حسینی بانویی که در تلاش بلند کردن صدای نیمی از پیکر جامعه محروم و دورافتاده ولایت دایکندی است میباشد. خانم حسینی با یکی از رادیوهای محلی دایکندی در نیلی مرکز این ولایت کار میکند. این بانوی جوان میگوید از خردسالی علاقمند شغل خبرنگاری بوده و میخواست از این طریق صدای زنانی که همواره در کنج خانه نشسته و حق اظهار نظر در بسیاری موارد را نداشتند به گوش جامعه برساند. بانوان خبرنگار در این ولایت میگویند که وضعیت نابسامان حاکم در جامعه دایکندی در طی سالیان متمادی فرصت‌های بسیاری را از زنان گرفته است، اما حالا جمعی از دختران جوان در تلاش آنند تا صدای این قشر را بلند نمایند. بانو حمیده حسینی میگوید که اکنون برای زنان دایکندی فرصت نسبتاً مناسب فراهم شده و آنان حق اظهار نظر و حضور در اجتماعات را پیدا کردند. این بانوی خبرنگار از مشکلاتش در جریان کار و فعالیت‌های روزمره خبرنگاریش قصه می‌کند.
ما در بعضی ادارات که موریم با یک مشکل مواجه میشیم که اونا خودداری میکنه، یعنی معلومات در اختیار از ما قرار نمیده. وظیفه از ما وظیفه است که باید از مشکل مردم با خبر شیم. وقتی که موریم امرای مردم مصاحبه بگیریم، باز اونا ما رو تمسخر میکنه که یک دختر اومده وایس رکوردر گرفته در نول هر مرد میگرده که امرای از ما گپ بزن.
به عنوان خبرنگار در ولایات مختلف کشور از مشکلات بیشتر نسبت به سایر خبرنگاران افغان رنج میبرند. بسیاری از خبرنگاران زن در جریان فعالیت‌های رسانه‌ایشان از محدودیت‌های اجتماعی گرفته تا عدم پاسخگویی مقام‌ها و معاش اندک، نبود مرجع رسمی رسیدگی به مشکلات بانوان خبرنگار از جمله چالش‌های عمده آنان محسوب می‌شود. معصومه سیرت، یکی دیگر از خبرنگاران زن در ولایت دایکندی می‌گوید فعالیت زنان تأثیرات مثبت بر خواسته‌ها و بلند کردن صدای نیمی از قشر یک جامعه دارد. خانم سیرت می‌افزاید وقتی یک بانو به حیث خبرنگار در جامعه فعالیت میکند، در واقع از واقعیت‌های جامعه ما که مردان کمتر میتوانند به آن بپردازد پرده برداری میکنند.
قسم کاری است که هم مشهوریت میده برایم، آدم با فهم میشه، تمام از تمام واقعیتی که در یک ولایت در جهان اتفاق میفته از او با خبر میشینیم.
با آنکه حضور زنان در عرصه‌های مختلف در دایکندی کمرنگ به نظر می‌رسد، اما تعداد اندک آنان مؤثریت‌های بی‌شماری به وجود آورده‌اند. رحیمه خاوری، یکی دیگر از بانوان خبرنگار دایکندی می‌گوید که در تلاش آن است تا بتواند صدای مردم به خصوص زنان این ولایت را به گوش مقام‌ها رسانده و تأثیرات مثبت بر زندگی بانوان این ولایت را نمایان گردد.
تا بتوانم صدای مردم مخصوصاً از زنان جامعه خود انعکاس بدم.
لال محمد رفعت، یکی از رسانه‌گران دایکندی می‌گوید که حضور زنان زنان و دختر خانم ها در رسانه ها سایر زنان را نیز تشویق کرده است تا در بخش های دیگر فعالیت داشته باشند.
قشر خودشان بتانه کار را انجام بده از همین خاطر است که اینا علاقمندی نشان میتن که بر رسانه ها حضور پیدا بکنه.
با آنکه رهبری اداره محلی ولایت دایکندی را معصومه مرادی به حیث دومین والی زن در افغانستان بر عهده دارد، اما فعالان مدنی این ولایت میگویند که زنان هنوز هم فرصت آن را نیافتند که آزادانه در یک اداره دولتی فعالیت کند. محمد رجا روزنامه‌نگار در دایکندی میگوید
یک دختر خانم در یک رسانه کار میکنه بر اساس همون باورها یا سنتایی که در جامعه ما حاکم است، بر اساس همو برداشت‌ها و تلقی که از او برداشت‌ها داره مردم با مدید با خبرنگارا خصوصا با خبرنگارای خانم نگاه میکنه.
در ولایت دایکندی 4 رادیوی خصوصی و 1 رادیو تلویزیون دولتی فعالیت دارد، اما در میان 10 کارمند این رسانه های محلی تنها 4 بانو به حیث گزارشگر و خبرنگار فعالیت دارند. اکثریت این خبرنگاران از کمبود امکانات و معاش شکایت دارند. با آنکه در طی 1.5 دهه اخیر از اثر تلاش های دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن فرصت های بیشتری برای زنان افغان فراهم شده است، اما میزان بلند خشونت و تبعیض علیه زنان از جمله مشکلات عمده آنان محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.